بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله و المنه، به حکمت سیوم نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کأنه غفر. آیان بر حذر باشید، حواستون جمع باشه، یکم دست و پاتون رو جمع کنید. چه اتفاقی افتاده مگه؟ فوالله لقد ستر، خدای متعال چقدر ستاریت کرد. این چقدر هم مربوط به تعداد گناهان است، هم مربوط به زمان است. خدا 30 سال است دارد برای تو ستاریت می کند. خدا هزاران گناه از تو دید و به روی تو نیاورد، آبروت تو در مردم نبرد. الحذر الحذر، بر حذر باشید، حواستون جمع باشه. هرچه گناه کردید خدا به روتون نیاورد، هرچه مدت گذشت خدا به روتون نیاورد، حتی کأنه غفر، قد غفر. خیال نکنید خدا بخشیده، خیال نکنید خدا گناهان رو عفو کرده. خیر، ستاریت با غفاریت متفاوته. بعضی از اوقات خدای متعال یک گناهی رو فعلا آبروی انسان رو نمیریزه، فعلا به کسی نشون نمیده، مفتزه نمی کند آدم را، ولی هیچ جا هم نگفته اگر من ستاریت کردم حتما غفاریت هم دارم. نه، غفاریت یک بحث است، ستار یک بحث است، مبدل و سیئات بالحسنات یک حرف. یه وقت خدا فقط می پوشاند ولی فردا میخواد مجازات کنه. یه وقتی هم پوشاند هم پاک کرد، اصلا شطور دیدی ندیدی. یه وقتی گفت اصلا تو با کوله بار گناه آمدی، من همش رو طلا میکنم برای تو. یه کوله بار گناه آوردی، یه کوله بار ثواب ببر. همه اینها جزء اسماء و صفات الهی است، ولی مهم آن است که در حکمت سی فرمود شما این رابطه را خودتون ساختید. گفتید چون خدا آبروی مرا نبرد پس حتما بخشید. نه نه نه، اینطور نیست. بعضی وقتا خدا آبروت رو نبرد ولی نبخشیده هم. یه جایی سر مرصاد که رسید، سر اون صراط که رسید، خدا میگه نه، من که نبخشیده بودم. در دنیای چهار سواح آبروت رو حفظ کردم، جلوی بقیه آبروی تو رو نگه داشتم، ولی اینجا حساب و کتاب هست. راجع به این حکمت هم نکاتی عرض خواهیم کرد. اول اینکه راجع به میزان ستاریت خدای حرف بزنیم. اینکه حضرت فرمود خدا نادیده میگیرد، میپوشاند. ستر یعنی پرده، ستاریت یعنی پرده میندازه روی انسان که اون اعمال زشتش برملا نشه. دعای کمیل رو همه شما عزیزان خوندید، شاید خیلی هاتون حفظ باشید این بخش های دعا را. سیدی فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وقلبت من عليها أجريتها أن تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيحة أسررتها أسررته وكل جهل عملته شتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته. حالا تا اینجایی که فرمود خدایا تو یک عده‌ای از ملائکه را که اینها کرام الکاتبینن مأمور کردی برای نوشتن اعمال من، و کلتهم به حفظ ما یکون منی، اینا مسئول نوشتن اعمال انسان هستند، و جعلتهم شهودن علی، و تو اینها رو شهود قرار دادی که فردای قیامت بیان بر علیه من شهادت بدن. ما جوارحی، البته اعضا و جوارح من هم خودشون شاهد هستن، هم ملائکه شهادت میدن، همین دست میاد شهادت میشه بله با این دست بود که این آقا امضا کرد، اختلاص کرد. و بعد فرمود و کنت انتر رقیب علیه من ورائهم، از ملائکه بالاتر، از اعضای بدن بالاتر، خود تو هم شاهد بر اعمال من هستی. امیر المؤمنین در دعای کمیل فرمود خدایا تو یک عده ای را مسئول کردی برای نظارت بر من، قلم به دست اینها دادی که هر کاری این آقا کرد بنویسید تا فردا بر علیه او در دادگاه عدل الهی ارائه کنید. بعد فرمود که خدایا و شاهد لما خفی عنهم، خدایا تو شاهد چیزهایی هستی که از همین ملائکه مخفی کردی، و به رحمتی که اخفیته و به فضلی که سترته، با فضل تو بود که اینها پوشیده شدند، با رحمت تو بود که تو ملائکه ای را گذاشتی برای نوشتن اعمال، ولی بعضی جاهای خطایی از من سر زد، دم چشم ملائکه رو گرفتی گفتی نبینید، اصلا دلم نمیخواد ببینید که بنویسید. اینا مسئول نوشتن بودن ولی تو نگذاشتی بفهمن من چه کارم. این ستاریت خداست، خیلی خوبه. اگر ما العیاذ بالله این ستاریت خدا نبود، خدا بخواد کسی رو رسوا کنه، ما از امیرالمؤمنین روایت داریم حضرت فرمود لو تکاشفتم ما تدافنتم، خدا شاهد همینطوره، اگر آنچه در قلب ها دارید کشف میشد، آشکار میشد، واضح میشد، احدی دیگری را دفن نمی کرد. این آقا با این گناهان اصلا دفنش نمی کنیم، ولش می کردن، پدر و مادر رهاش می کردن، می رفتن. چقدر این جمله عجیبه. این ستاریت خداست که اینقدر عظمت داره. پس اولا ستاریت خدا خیلی صفت و اسم عجیبی است. اینکه خدا آبروی ما رو نمیبره دست کم نگیریم. خیلی از ما دچار گناهانی شدیم که خودمون هم خجالت میکشیم از اونها. خدای متعال اصلا به روی ما نیاورد، حتی ملائکش هم نفهمیدن و دوروبری های ما به زن و بچه ما هم نگفت که ما چی کاریم. این ستاریت خداست که بسیار بسیار بالاست و حائز اهمیته. ولی امیرالمؤمنین در این حکمت راجع به ستاریت صحبت نمیکنه. حضرت فرمود بعضی وقتها خدا پوشاند ولی نبخشید. خدا پوشاند، آبروت رو حفظ کرد، ولی بنا هم نیست که شما خیال کنی کار از کار گذاشته. خب من که گناه کردم، خدا هم که آبروم رو نبرد، پس حتما بخشیده. نه، این حتما بخشیده در کار نیست، شاید نبخشیده باشد. حضرت یک بابی را باز میکند که مبهم است. از حضرت میپرسیم آقا جان خب کجا خدا نبخشیده؟ میگه بالاخره شاید نبخشه. این شاید خودش نکته داره که عرض خواهم کرد. شاید هم مثلا عذاب استدراج باشه. جلسات گذشته عرض کردیم خدا انسان رو یه بار دو بار گوشش رو گرفته، نه، این دنبال گناه کردنه. میگه اینقدر بپوشانید بر او، اینقدر نعمت به دست و پاش بریزید که اصلا یاد ما نیفته، یاد خدا نیفته، یاد معاد نیفته. یه روزی بعد ما اینجا هم خدا ستاریت کرد، ولی ستاریت مقدمه عذاب بود. ستاریت برای این نبود که خدا بخواد یه عزت و احترام و آبرویی به این شخص بده. حواسمون باشه اگر العیاذ بالله گناهی مرتکب شدیم و دیدیم خدا پوشون، دیگه کار را تمام شده فرض نکنیم. انسان تا میتواند باید توبه کنه، انابه کنه، به درگاه خدا برگرده، حتی به خاطر همون گناهانی که خدا نادیده گرفت. در حکمت 116 نهج البلاغه حضرت فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیار افرادی که خدا نعمت بهشون میده تا اونها رو دچار عذاب استدراج کنه، و مغرور به ستر علی، چه بسیار افرادی که چون خدا پرده بر گناه اونها انداخته، اینا پررو شدن، مغرور شدن، خیال میکنن آدم های علیه السلامی هستن، سجاده آب میکشن، در حالی که بابا خدا پرده پوشی کرد، نه اینکه بخشیده باشه. شما پروندت باز هنوز، شما فردای قیامت باید اینها رو حسابرسی کنی. حالا خدا بزرگی کرد و آبروی تو را نریخت، تو دیگه نباید بگی پس خدا بخشیده. نه، اونقدر بترس، اونقدر توبه کن تا خدا ببخشد. ولی صرف ستاریت دلیل بر غفاریت خدا نیست. دو سه تا نکته عرض کنیم. یک، از رحمت و ستاریت خدا سوء استفاده نکنیم. اینطور نباشه که اگر خدا حتی چشم ملائکش رو هم گرفت که گناه ما رو نبینن، ما تجری بر گناه پیدا کنیم، جرأت بر گناه پیدا کنیم، اصرار بر گناه پیدا کنیم. معلوم نیست همیشه این پرده پوشی باشه ها. یه وقت دیدی پرده را انداخت، چون ما در روایات هم داریم که تا یه جایی خدای متعال به ملائکه میفرماد بالتون رو روی این بنده بندازید، نگذارید آب روش بره. ولی یه جای دیگه خدا میگه من تمام شد دیگه، هیچ چیزی نباید حائل بشه، آب روی او رو میبره، مسلوب الحیثیه میکنه بعضی رو. این ترس و انذار خیلی جدی است. از رحمت خدا سوء استفاده نکنیم. خدا رحمت داره، ستار، غفاره، ولی اینطور نباشه که ما جرأت کنیم بر گناه کردن. او میبخشد تا من سرم به سنگ بخوره، او نادیده میگیرد میپوشاند تا من سرم به سنگ بخوره، نه اینکه العیاذ بالله پرروتر بشم، هر روز گناهان بیشتری مرتکب بشم. نکته دوم این که انسان نمیداند گناهی که خدا آبروش رو نمیبره بخشیده شده یا بخشیده نشده، این خودش یک رحمت است. اگر خدا میومد معیار برای ما، اهل بیت برای ما معیار مشخص میکرد، آقا اگر اینطوری بود پس شما گناهت بخشیده شده، اگر اینطوری بود فقط ستاریت، غفاریت نیست. حضرت مبهم جمله را بیان کرد، خیال نکنید هر جایی خدا گناه را پوشان بخشیده. میگه ما خب مشخص میکردی، حضرت فرمان نه، اصلا همین رحمت است. چون اگر تو بفهمی در مورد بعضی از گناهان دیگه میگه خب الحمدلله این که خدا تمام شد، ولی الحمدلله نداره. تو همیشه باید توبه کنی و اصل توبه بازگشت به خداست. اصل توبه اینه با او حرف بزنی. رضا حضرت مبهم گذاشت این را، معیار نداد از اینجا تا اینجا. اگر 20 تا گناه کردی خدا هم میبخشد هم میپوشاند، اگر 20 تا 40 شد دیگه خدا نمیبخشد فقط میپوشاند، اگر از فلان عدد رفت بالاتر خدا دیگه نمیپوشاند نمی. نه اینطور نیست. ما گفتن که این یه امر مبهمی است. در این ابهام یک لطفی است به ما که تو همیشه دنبال توبه باش. گناه کوچیک، گناه بزرگ، گناهی که خدا آبروت رو نبرد، گناهی که هر طوری بود، تو اصل توبه را، اصل انابه نسبت به خدا رو داشته باش. نکته سوم، خدا بهترین دوست ماست. خوب به این روایت توجه کنید. امام صادق سلام الله علیه فرمود من قذب علیک من اخوانک ثلاث مرات، اگر برادری دوست رفیقی داری سه بار موجبات ناراحتی او رو فراهم کردی، یه حرفی بهش زدی، یه عملی انجام دادی که خوشش نیومد، سه بار او را در موقعیتی قرار دادی که پشت سرت حرف بزنه، بدت رو بگه، اشتباهاتت رو به روت بیاره، ولی این کار را نکرد، فاعده لنفسک، قدر این رفیق رو بدون، این خوب رفیقیه. سه بار تو او را بردی تا جایگاهی که بخواد آبرو ریزی کنه، بخواد اسرار تو رو فاش کنه، بخواد بدیهای تو رو به بقیه بگه، ولی نگفت. حضرت فرمود این خوب دوستیه. خدای متعال که هزاران گناه را بخشید، صدها سال جامعه بشری را، بعضی ها اصلا گناهشون آشکار نمیشه، بعضی ها شاید 100 سال 200 سال بعد از مرگشون مشخص بشه چه گناهی کرده، دیگه خودش نیست که آبروش بره. خدای متعال که این تعداد گناه را در سالهای متعدد و متوالی بر ما بخشید، این عجب دوست خوبی است. حضرت فرمود سه تا گناه کردی آبروت رو نبردن، این دوست خوبیه، قدرش رو بدون. و چقدر گناه کردیم و خدا آبرومون رو نبرد، چقدر خطا کردیم و خدای متعال یه طوری برخورد کرد که خودمون هم باورمون شد ما آدمهای خوبی هستیم، خودمون هم خیال کردیم ما ظاهر الصلاحیم، با اینکه میدانیم انسان به نفس خودش بصیرت داره، کاملا میدونه چی کار است، ولی در این حال اونقدر بخشنده است اصلا به روی خودمون هم نیومد. این دوست خوبی است. خدا دوست خوبی است. اگر با او دوستی کنیم، اگر با او یک دل باشیم، صاف و صادق باشیم، بهترین دوست، یا رفیق من لا رفیق له، یا حبیب من لا حبیب له، خدای متعال است. و چهارمین نکته پایانی که عرض می کنیم اینه، حالا که خدا اینقدر خوبه، اینقدر ستاره، اینقدر می بخشه، خب چرا ما نبخشیم؟ چرا ما ستاریت نداشته باشیم؟ چرا ما عیب پوشی نکنیم؟ چرا اگر کسی پیش ما یه خطا و اشتباهی انجام داد ما لحظه شماری میکنیم برای بردن آبروش؟ خب از خدا یاد بگیریم دیگه، چقدر نسبت به ما بخشندگی کرد. مثلا در روایت داریم که امام هشتم فرمود لا یکمل المؤمن ایمانه حتی تکون فیه ثلاث خصال، هیچ مؤمنی ایمانش کامل نمی شود مگر یک ویژگی را از خدا، یک ویژگی را از رسول، یک ویژگی را از امام یاد بگیره، عمل کنه. اون ویژگی که از خدا یاد می گیرد املتی من ربهی فکتمان و سر، پرده پوشی کن. اگر کسی خبت و خطایی انجام داد، خدا آبروش رو نمیبره. ما هم یاد بگیریم. امام هشتم فرمود اصلا کامل شدن ایمان به آن است که تو مثل خدا ستار العیوب بشی. دیگران عیوبی دارن، همون جمله‌ای که حضرت به مالک فرمود، فرمود که خب مردم عیوبی دارن، تو که حاکمی باید عیوب مردم رو پنهان کنی، پرده پوشی کنی، عیوب مردم رو آشکار نکنی. لزوم عیب پوشی از مؤمن، خیلی روایت با این مضمون داریم، تا جایی که میتوانیم باید وظیفه ماست عیوب مردم رو بپوشانیم، نادیده بگیریم. این روایتی که عرض میکنم خیلی اعجاب برانگیز، خیلی عجیبه، خیلی میتواند نگاه ما رو عوض کنه. شخصی آمد محضر امام کاظم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، عرض کرد آقا جان جعلت فداک، جانم فدای شما. الرجل من اخوانی یبلغنی انه شی الذی اکرهه. آقا جان یکی از رفقای ما اومد نشست پیش من، گفت فلانی هست رفیقت، اون بنده خدا هست همکارت فلان. گفت بله بله، خیلی آدم بی خودیه، خیلی گناهکاره، فلان عمل اشتباه، اصلا فلانی رو از چشم ما انداخت. این برادرمون اومد پشت سر یه نفر دیگه از رفقامون یه حرفی زد، خیلی هم حرف زننده ای بود، اصلا ما رو ریخت به هم. من بلا فاصله بلند شدم رفتم دم خونش، فاسأله عن ذلك، گفتم آها فلانی اومده این حرف رو زده، واقعا تو این کار رو کردی؟ و یونکر گفت نه من این کار رو نکردم، انکار کرد. و قد اخبرنی انها قوم ثقات. اینجاش عجیبه، میگه آقا اینایی که اومدن به من گفتن فلانی این خطا رو کرد چند نفر بودن، همشون آدم حسابی ثقات، اینا اگر برن دادگاه شهادت بدن شهادت اینها مقبوله. اومدن پشت سر یه نفر حرف زدن، من رفتم از خودش پرسیدم، میگه نه این حرف اشتباه. آقا ما چیکار کنیم؟ حرف اون یک نفر رو بپذیریم، حرف این چند نفر رو؟ خیلی عجیبه. امام کاظم فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، تکذیب کن شنیده هات را، چون نباشه هر چیزی شنیدی قبول کنی. فان شهد عندک خمسون قسامه و قال لک قولا فصدقه و کذب کن. اگه 50 نفر اومدن پیش تو گفتن فلانی گناه کرد، فلانی این خطا رو انجام، خواستن آبروش رو ببرن، اون یک نفر گفت من این کار رو نکردم، حرف یک نفر رو بگیر، حرف 50 نفر رو بریز دور. این رو امام کاظم به ما یاد داد. حفظ آبرو اینجاست، ستاریت اینجاست. حضرت فرمود دفاع کنید، فصدق و کذب هم، یک نفر رو بگیر همه را انکار کن. لا تزی ان علیه شیئا تشینه به، مبادا آبروی برادرت رو ببری، وگرنه تو جزء کسانی میشوی که قرآن کریم فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم. کسانی که مدام دنبال آبرو ریزی هن. از کسی یه آتویی بگیرن، یه نقطه ضعفی پیدا کنن، آبروش رو ببرن. قرآن کریم میگه عذاب دردناک در انتظار این هاست. شما حق ندارید نسبت به برادرانتون سوء ظن داشته باشید، حتی اگر او کاری کرده شما مأمورید به پرده پوشی، آبروی او رو نبرید. دیگه از این روایت بالاتر چی؟ در لزوم پرده پوشی هر چی بگیم دیگه جز گزافه گویی شاید نباشه. امام کاظم ته مطلب، 50 نفر عادل اگر آمدن شهادت دادن، خود اون شخص گفت من این کار رو نکردم، تو نباید سوء ظن پیدا کنی، آبروی او رو حفظ کن، کاری نکن که مردم به او برگردن. حالا شما فضای مجازی رو ببینید دیگه، یک نفر حرفی را نزده به او نسبت میدهند، آبروش رو میبرند، از تمام شرایطی که یک زندگی عادی داره محرومش میکنن، زن و بچهش در مضیقه است، در حالی که از اصل دروغ بود، در حالی که اصلا چنین چیزی صحت نداشت. این موضع گیری های ما، قضاوت کردن های ما، حرف زدن های ما خیلی باید حساب شده باشه. در جامعه اسلامی وقتی کسی اسلامش و ایمانش ثابت شد، به این سادگی نمیشه او رو متهم کرد به خلاف هایی. نکته پایانی هم این که اگر عیب پوشی نکنیم، مردم برای ما عیب پوشی نمی کنن. ما باید دنبال عیب پوشی باشیم، ولو این که میخوایم مردم برای ما عیب پوشی کنن. یعنی اگر حتی سود خودت رو هم در نظر میگیری، دلت میخواد کاری کنی که مردم بد تو رو نگن، آبروت رو نریزن، آبروی مردم رو نریز. امام سجاد فرمود من رم الناس به ما فیهم رموه به ما لیسفی. اگر رفتی پشت سر مردم حرفی زدی، آبروی مردم رو بردی، عیب جویی کردی از مردم به چیزی که واقعا در اونها بود، حالا یه اشتباهی کرد، چرا آبروش رو بردی؟ حضرت فرمود اگر این کار را کردی مردم پشت سر تو چیزی میگویند که تو انجام نداد. اونجا خیلی انسان دردش میگیر، انجام نداده ها، ولی مردم میگن. حضرت فرمود این سیر عالمه. ببین پشت سر مردم حرف نزن، وگرنه یه عده‌ای هستن نه تقوا دارن نه ایمان دارن، یه فضایی بر علیه تو درست میکنن. برای اینکه خدا مدافع تو باشد کاری کن همیشه آبروداری کنی و مظهر اسم ستار خدا باشی. خدا به حق امیرالمؤمنین آبروی همه ما رو حفظ کنه، همه ما رو جزء آبرومندان دنیا و آخرت قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.